در سال 96 رسیده. سپس این شاخص رو به کاهش گذاشته و در سال 98 به میزان 1.8 کاهش یافته. جالب است که این نرخ در دهه 60 3.9 بوده که در طول قرن بالاترین نرخ باروری در ایران بوده است. بر اساس داده های سازمان ثبت احوال کشور، تعداد ولادت های ثبت شده در سال 90 برابر با 1,382,118 تولد بوده که در سال 95 به 1,528,053 تولد افزایش یافته. اما تعداد ولادت در کل کشور از سال 95 تا 98 روند کاهشی داشته و در سال 98 تعداد موالید به 1,196,135 ولادت کاهش یافته. کاهش جمعیت و پیری جمعیت در ایران این روزها به مسئله مهمی تبدیل شده. برخی کارشناسان معتقدند جمعیت ایران تا سال 2030 به 90 میلیون نفر میرسد و بعد از آن روند کاهشی خود را آغاز میکند. عارضه کاهش جمعیت پیری جمعیت است. سال گذشته در آلمان 330 مدرسه تعطیل شده و نگرانی هایی بابت بحران صندوق های بازنشستگی به وجود آمده است. بسیاری هم نگرانند که کاهش جمعیت جوان مایحتاج جامعه برای نیروی کار را افزایش می‌دهد. اما رشد فناوری‌ها و اتوماسیون در آینده می‌تواند بسیاری از این مشکلات را حل کند. از این نظر برخی کارشناسان دخالت دولت‌ها برای تغییر تصمیمات مردم به خصوص در مورد فرزندآوری را سیاستی نادرست می‌دانند.
با افتخار خدمت شما عزیزان هستیم. ممنون از پیامک هایی که ارسال فرمودید. 0919-4074 اعلام کردن که جناب آقای رحمانی گفتن که پیامک ها رو نمیخونید، فقط میگید پیامک ارسال کنید، حتما باید بخونیم. مطمئن باشید به محض اینکه پیامک به دست ما برسه انجام وظیفه خواهیم کرد. مانیتوری که در روبروی بنده هست مدام چک میکنم و پیامک های ارسالی شما را قرائت میکنم، وظیفه‌مون هست. ممنون از تذکرتون. 0912-34-99 جناب علی بیاتی، از کارشناسان لطفاً سوال بکنید که نقش اقتصاد در فرزندآوری چیه؟ چرا این همه دارید تفره دارید میرید؟ از پاسخگویی، اقتصاد محور اصلی تمام موضوعات است. بفرمایید.
از شبت خدمت شما که این گزارش به نظرم کامل و جامع بود. خوب بود.
بله.
و این شنونده عزیزمون هم فرمایشون کاملا درسته. اتفاقا ما همون اولش با آقای دکتر بخشی تاکیدمون این بود که بالاخره کمبود جمعیت نیروی انسانی مولد را کاهش میده و در نهایت منجر به رکود اقتصادی، عدم رشد و توسعه اقتصادی در کشور میشه و این پیامشون هم تشکر میکنیم و هم واقعا درسته، کاملا به جا هست و باید دولت فکر میکنم در حوزه تسهیلات یک مدیریت کافی و مدیریت خوب و مدیریت غیر شعاری داشته باشه که عملا قضیه موالید، فرزندآوری، نرخ باروری رو بیشتر کنه. اما نکته مهمی که آقای دکتر عنایت فرمودن، آقای دکتر بخشی و در گزارش ما، که تحولات موجود عملا ما را به سمت سوی کم فرزندی و عرض شود کاهش موالید این مسائل پیش میبره و در نهایت به افزایش سن سالمندی. آماری هم که در اروپا داریم خب جنبه منفی داره. من میخوام عرض کنم که چاره وجود نداره. ما نمیتونیم صنعت، فناوری و تکنولوژی را مانع بشیم یا توقف بخوایم بکنیم.
بله.
اصلا امکان پذیر نیست. ضمن این که الان بله جامعه از روستایی و اربابی و فئودالی تبدیل به صنعت شد در قرن بیستم، الانم شده به فناوری و پسا مدرن و حتی صنعتی هم دیگه خارج شده. اما راهکاری نیست که برگردیم به گذشته. برگشتی وجود نداره.
بله.
امکان برگشتی وجود نداره. تطبیق با جامعه جهانی و نظام جهانی باید پویا و بروز باشه. منتها روش های خودمون رو باید سبک مدیریت خودمون رو باید اصلاح بکنیم.
بله.
یه طوری باشه همراه با جهان راهکارهای رو ارائه بدیم که فرزند آوری رو در جامعه بیشتر کنیم. من با اجازهتون یه نمونه خدمت شما
می‌کنم.
در کوالالامپور چی بودیم در مالزی، خیلی جالبه، خب اونا پایتخت سیاسیشون با پایتخت اصلی قدیمشون فرق میکنه، اصلا یه جای دیگه است. بعد داشتیم میرفتیم یه بخشی از خونه ها خالی بود، اصلا خالی از سکنه بود شهر. من از اون مترجم پرسیدم اینا هستن کسی تو خیابون نیست، نکنه ساعت ده همه سر کار اینا هستن؟ گفت نه، اینا خانه‌ای هست برای مجردایی که ازدواج میکنن، کلیدش داده میشه، هنوز خالی، دولت ازدواج نکردن بهشون میده. میخوام عرض کنم که در یک کشور اسلامی خونه تضمین شده هست براش، برای فردی که میخواد ازدواج بکنه، خونهش، برقش، آبش، همه چیزش مهیاست، فقط ازدواج میکنه، حالا شغلش دیگه خودش باید پیدا کنه. اما بله. الان در کشور خود ما، همین که شنونده عزیزمون پیامک دادن، کاملا فرمایشون درسته، مهمترین مشکل از شبکه زوجین، حالا آقای دکتر موردی هم اشاره فرمودن، تقریبا 39% بیشتر مسائل اقتصادی نبوده، ولی الان میخوام عرض کنم که واقعا خانواده ها و جوان ها نگران مسکن هستن، نگران زندگی هستن، نگران آتی خودشون هستن. بعضی موقع خودمون آید و تو چیم فکر میکنیم اگر اون موقع خونه نگرفته بودیم دیگه نمیدونستیم،
الان دیگه نمیتونستیم تهیه کنیم. حالا خوبه شما تهیه کردیم، ما که تهیه نکردیم.
ماشین بعضی موقع فکر میکنیم اگر اون موقع ماشین نخریده بودیم دیگه نمیتونیم ماشین بخریم. اینی که مسائل
آقای دکتر، اتفاقا یه پیامی که الان ارسال شده 0938 9054 اعلام کرده که من 33 ساله هستم، احمدزاده است فامیلم، تا الان قصد ازدواج نداشتم ولی با پیشنهادی که آقای دکتر ملکی داد و قرار خونه در اینجا بهمون بدن، مطمئن باشید که اولین نفر هستم که ازدواج خواهم کرد. داخل پرانتز نوشته متوجه شدم در مالزی است، اما خواستم بگم که زود اینجا رو عملیاتی کنید.
ان شاء الله دولت مردان هر شبکه بالا دستی ها این پیام را بشنون، ان شاء الله به صورت عملیاتی برای جوانای عزیزمون.
خیلی ممنونم آقای دکتر بخشی. از شما میتونم یه پیامکی ارسال شده 0939744 فهمدن از شما سوال کنم؟ گفتن که ماشین حساب رو لطفا بردارید همین الان آقای کارشناس محترم، حساب کنید با حقوق 11 میلیون تومان من میخواهم که کرایه منزل بدهم، رفت آمد به سر کار داشته باشم، بچم رو مدرسه بفرستم، خورد و خوراک رو تهیه بکنم، آخرش هم اگر مبلغی موند حتما به فکر بچه دون خواهم بود.
بله، متشکرم. من خودم دقیقا همین نقشی که ایشون میگن در زندگی فعلی خودمون داریم، حقوقامونو که جمع میکنیم و چند جا که حالا بالاخره کار میکنیم حقوق میگیریم، اینو سر ماه با همه کسرهایی که ایشون فرمودن خودمون انجام میدیم، کرایه این ور اون ور، هزینه بچه اول، هزینه های جاری زندگی، اجاره خونه، تهش هم به قول ایشون شاید به این جرأت بی نرسیم که بخوایم فکر فرزند دوم بیشتر باشیم، که البته تو فکرش هستیم. اما در بحث سیاست و راهبردهایی که نظام حاکم باید برای تغییر این الگوها و شرایط قرار بده، ما دو تا سیاست رو یا دو تا راهبرد رو پیشنهاد میدیم. مصادره کردن یک سری راهبردها و سیاستهای معیشتی و مالی هست که در تایید فرمایشات هم شنوندگان بزرگوار هم آقای دکتر ملکی و شما، و یکی هم راهبردهای حوزه روانشناختی و سبک زندگی هست که اینها رو به هر حال زمان ما میتونیم موفق بشیم که این دو تا بالی پرندن، نمیشه بگیم مالی رو کنار بذاریم و مسائل سبک زندگی بپردازیم یا بالعکس. خب اینها طبیعتا باید کنار هم دیگه جلو برن. یک مثال نقضی برای این که صرفاً مسائل مالی، موضوع من نبود که مالی نقش ندارد، صرفاً مسائل مالی، مثلا الان خانواده های بالا شهر تهرانی که هیچ کدوم مشکل مالی هم ندارن، اضافه بر سازمان خودشون هم طبیعتاً هزینه میکنن، چرا میل به فرزند آوری در بین اونها هم کمه؟ یعنی این موضوعی نیست که لزوماً جامعه مثلا قشر متوسط یا رو به پایین رو بگیره، قشر متوسط رو به بالا و حتی بالاتر از اونها رو هم با این سیاست میگیره. بس میگیم که علاوه بر نقش های مالی و معیشتی، مسائل روانی و سبک زندگی هم تأثیر گذاره. در بعد راهبردها و سیاست ها ما باید چند تا موضوع رو، یعنی ما که میگیم عنوان پیشنهاد دهنده کارشناسی،
بله حتما خدمت شما خواهیم بود. من چند تا پیامی که ارسال شده 0919 1928 0913 7048 0939 9078 0938 5074 جناب آقای رسولی، سرکار خانم طاهرزاده، جناب آقای افتخاری، جناب آقای گودرزی و جناب آقای محسن‌زاده. آقای تهیه کننده اشاره به شما دارن، اعلام کردن که الفبای تهیه و ساخت رو بلد نیستید. این گزارشی که پخش شد فکر کردید گزارش بود، من نمیدونم اونجا دارین چه کار میکنید. فکر کنم که تهیه کننده دیگری در سازمان نیست که با این برنامه‌های بی کیفیت نسبت به تولید اقدام میکنید، هر چند که دلش خوش هست تهیه کننده است. اینو هم گفتیم که ما خونده باشیم و انجام وظیفه کرده باشیم. صدای شما عزیزان ممنون از پیامهای ارسالیتون. یک پیامک دیگه هم تو همین زمینه ارسال کردن و اعلام کردن که اصلا بله ارسال شده که ساخت برنامه هاتون اصلا مورد مقبول ما نیست. خیلی ممنونم شما شنوندگان، ما هم تو که عرض کردیم صدای شما خواهیم بود در رسانه و مطمئن باشید که امانتداری خواهیم کرد و آنچه که ارسال میکنید به عنوان وظیفمون، به عنوان صدای رسانه، صدای شما مردم، صدای شما عزیزان که تا این لحظه دارید ما رو همراهی میکنید پخش خواهیم کرد. بفرمایید آقای دکتر.
خواهش میکنم. بله، در تکمیل بحث قبلیمون در بحث راهبردهای معیشتی و مالی، همطور که آقای ملکی و استاد عزیزمون هم گفتن، به چند تا موضوع خیلی جدی باید سیاستمداران بپردازن. از جمله تقویت نهضت ملی مسکن هست. ما مسکن یکی از پاشنه آشیل های بسیار بزرگ برای کاهش میزان ازدواج، برای کاهش میزان فرزندآوری در بین همه خانواده مطرح، چه متوسط باشن چه متوسط رو به پایین یا بالا، خیلی تفاوتی نمیکنه. به هر حال یه دغدغه عمومی و معیشتی هست. بهبود وضعیت معیشتی کارمندان و کارگران جز اولویت‌ها و پاشنه‌های بسیار مهم زندگی. الان آمارها در واقع گویای همه چیزه. وقتی آمار میگه مثلا اقشار کارمند ما تمایل به فرزندآوری پایینی دارن یا الان در الگوی تک فرزندی گیر کردن، یکی از دلایل مهمش طبیعتاً ساختار حقوقی و معیشتی اونو هست. ارائه تسهیلات ازدواج و اشتغال مسئله یه که خب بله، وقتی دانشجویی در مقطع ارشد و حتی دکترا فارغ التحصیل میشه، هیچ انگیزه، امید یا هیچ چشم‌اندازی برای آینده شغلی خودش متصور نیست، طبیعیه که میگه خب من تنهایی از اوتی خودم بر نمیام، برای چی بخوام برم ازدواج کنم؟ حالا ازدواج کردم، برای چی بخوام نفر سومی رو به این جامعه بیارم که اون هم درگیر همه مسائل باشه؟
آقای دکتر چقدر جالب، دقیقاً 0939-9074 آقای امانی دقیقاً صحبت شما را دقیقاً اعلام کردن. من به چه انگیزه یه نفر سوم را وارد جامعه کنم؟
دقیقاً. و هم ما یک مسئله هم داریم که در واقع بهبود وضعیت شغلی یا حمایتی از مادران با عناوین مختلف، مادران سرپرست خانواده، مادران شاغل و مادران خانه‌دار. مادر سرپرست خانواده تکلیفش معینه، در غیاب پدر مجبور تامین معاش خانواده رو انجام بده، یا اصلا پدر هست معلولیت داره مشکل داره، یا نه اصلا پدر هم شاغله مادرم شاغله، الگوی دوم. اینجا وقتی مادر شاغل هست، ما الان سازمان‌های حداقل دولتی چه مسائل تسهیلاتی رو برای مادران شاغل ارائه میدن؟ مثلا حالا مرخصی زایمان رو افزایش دادن، دمشون گرم. خب این چقدر مشکل مادر رو حل میکنه؟ ما یه وقتی طرحی رو به سازمانهای دولتی پیشنهاد میدادیم، میگفتیم مثلا فرایند و شرایط رو ایجاد بکنید که مادر تا 5-6 سالگی بچهش رو تو همون اداره، مثلا تو یک اتاق ممان، اتاق بازی، اتاق مادر کودک در نظر بگیرن، از اون فضا استفاده بکنن که آرامش روانی مادر کودک رو تضمین می‌کنن. من تا این واقعا یک رؤیای تقریبا شاید حداقل در فضای فعلی جامعه دست نیافتنی باشه. چقدر مسئولین حاضرن تو این مسئله کار بکنن، سرمایه گذاری کنن؟ وضعیت حمایتی از مادران خانه‌دار چی؟ ما ارزش و جایگاه و شأنی که برای مادران در حوزه‌های مختلف بالاخص یک مادر خانه‌دار در نظر گرفتیم، واقعا به اندازه اون در واقع ارزش گذاریش که دین مبین اسلام یا حوزه روانشناسی مشاوره در نظر میگیرن، حوزه اجتماعی در نظر میگیرن، به هیچ وجه متناسب نیست. یعنی یه مادری که مثلا خانه‌دار هست میگه آقا من همینم هم که هستم، شوهرم میره میاد کارشو میکنه، وضعیت معیشتیمون این مدلیه، من هم به چه انگیزه ای مثلا میخوام فرزند اول رو تبدیل میکنم دوم، یا نه اصلا همون اولیه رو میخوام دنیا بیارم، وقتی خودم اینقدر به قول معروف در بین زمین و آسمون گیر کردم. و حالا اینها رو بخوایم اضافه بکنیم به راهبردهای روانشناختی در بخش بعدی که
بله حتما
ان شاءالله بتونیم مسائل مطرح کنیم.
پیامک 0911 7047 اعلام کردن فرزند بسیار خوبه، من خیلی خوشحالم که فرزند سوم را هم به دنیا میخوایم بیاریم. اما توضیح بدهم که واقعا اقتصاد نکته بسیار مهمی است. من هم منزل دارم، هم شغلی است که میتوانم جوابگوی هزینه های زندگی باشم. اگر واقعا هزینه ها رو نمیتونستم مدیریت کنم و منزل هم نداشتم، شاید به فکر فرزند اول هم نبودم. اما بگویم که خدا را شاکرم و امیدوارم به روزی برسیم که دغدغه های مالی مرتفع بشه و به فرزندآوری رو بیاوریم. دوستان، فرزند سوم خیلی شیرین تره. خیلی ممنونم آقای دکتر، بفرمایید شما.
عرض شد خدمت شما که من فکر میکنم علاوه بر مدیریت، این که آقای دکتر بخش منایت فرمودن، نگرش هم باید اصلاح بشه.
بله. نوع
نگرشی که ما به اعتقاداتی که به فرزند آوری داشته و داریم، حالا مسائل اعتقادی، مسائل روحی، مسائل فرهنگی و موارد دیگه، این نگرش که بالاخره ما، حالا خودم را عرض میکنم، در شروع ازدواجمون واقعیتش دستمون خالی بود.
بله.
خداوند متعال بالاخره کمک کرد فرزندانمون. اینها، این اصلاح نگرش در ایجاد انگیزه، در توکل به خدا، در شکرگزاری قطعا کمک میکنه. اما اینکه منکر بحث اقتصادی بشم واقعا نیستم. بحث اقتصادی
خیلی جالبه. از اول برنامه من میبینم پیامک هایی که داره ارسال داره میشه. مردم ما خیلی مردم خوبیان، واقعا خیلی علاقمند به خانواده، علاقمند به فرزندآوری هستن. دارن میگن آقا به فکر ما باشید، یعنی آینده کشورمون رو میخوایم بسازیم، و خیلی با انرژی مثبت صحبت میکنن. دغدغه‌شون واقعا بحث مالی اقتصادیه و واقعا نمیدونیم این زمینه باید فکرهای جدی انجام میشه، ولی همه میخوان که کشوری بسیار پر نشاط و پر انرژی داشته باشن و با امید به آینده.
آقای دکتر عزیز، اتفاقا در تایید فرمایشات حضرت، من این نکته رو میخواستم نتیجه گیری کنم که دولت منابع کافی داره، زمین داره، منابع طبیعی داره، تسهیلات لازم رو داره. چرا قوانین، چرا وضعیت به این شکل رسیده که جوانای عزیزمون انتقاداشون کاملا بجا و درسته و فرمایشمون درسته؟ چرا نباید جوان ما مسکن داشته باشه، بیمه داشته باشه، شغل داشته باشه، بعد ازش انتظار ازدواج داشته باشیم؟ ولذا الان من یه آماری بدم. ما الان
قبل از اینکه آمار بدید آقای دکتر، خب موضوعات متعددی اینجا مطرح میشه، کشورهای دیگه هم واقعا درگیر هستن، همونطور که در فرضیه ها هم که اشاره شد، مخصوصا توی کشورهایی که صنعتی هستن. هم نگهداری سالمندان یک حوزه بسیار مهمی است. کشورهایی مثل کره جنوبی، موافق باشید یک گزارش با هم دیگه بشنوید.
کره جنوبی با داشتن کمترین نرخ باروری در دنیا شتاب گرفته، شتابی که بنا به گزارش اداره کل آمار کره، جمعیت فعلی 51 میلیونی این کشور را ظرف 3 دهه به 38 میلیون نفر کاهش خواهد داد.
جمعیت افراد مجرد و خانواده‌های تک نفره در کره نسبت به 3 سال اخیر به سرعت در حال افزایشه. شاخص‌ها از روند صعودی پیری جمعیت و کاهش نرخ بی سابقه زاد و ولدها حکایت داره.
جمعیت سالمندان کره جنوبی نیز در روندی رو به افزایش به بیش از 5 میلیون نفر رسیده که این چالش خود فشاری مضاعف رو بر جمعیت شاغل این کشور برای مراقبت و نگهداری از سالمندان وارد کرده.
من و همسرم با کارفرما توافق کردیم هر کدوم با یک شیفت کاری متفاوت سر کار حاضر بشیم تا هر روز یکیمون در نبود دیگری تو خونه باشه و از پدر سالمندم مراقبت کنه.
ما توقع نداریم دولت همه هزینه ها رو پوشش بده، اما حداقل هایی رو در بخش خدمات شهری مثل حمل و نقل رایگان میشه برای سالمندان در نظر گرفت.
کاهش جمعیت برای چهارمین اقتصاد آسیا و ترکیب جمعیتی این کشور کوچک پیامدهای بسیار سنگینی رو در بر داره.
حالا به اعتقاد کارشناسان، تداوم روند صعودی کاهش جمعیت مانع رشد اقتصادی و موجب کوچکتر شدن اقتصاد کره جنوبی خواهد شد.
در خدمت شما عزیزان، خوبان و همراهان شبکه رادیو گفتگو هستم. گزارش شنیدیم پیرامون برحال مشکلاتی که در کشورهای صنعتی هم وجود دارد. آقای دکتر ملکی داشتید آماری بفرمودید.
بله، ارشد این نکته رو عرض بکنم. ببینید، ما به جوانای عزیزمون نباید یه نگاه ترحمی و رحم کنیم بهشون داشته باشیم، با این نگاه که اینا توانمند هستن از نظر فکری، جسمی، از توانمندی های اینها در حوزه اقتصاد استفاده بشه. با این نگاه ما ورود پیدا میکنیم برای فرزند آوری، ولی نگاهمون این نیستش فقط پول بدیم ازدواج بکنن، نه، اینا باید از توانمندی هاشون به نظرم بیشتر استفاده بشه، به نفع خود دولت و کشور و توسعه اقتصادی هم هست. رشد سالانه جمعیت ما از 3.9 در سال 1368 الان به 1.3 رسیده، شاید هم کمتر، حالا این آماری هستش که بالاخره به صورت رسمی، ولی آقای دکتر بخشی مواردی توضیح میدن، فکر کنم از این آمارم کمتر باشه. الان میانگین سن مادر و پدر در اولین فرزندهای در کل کشور در سال 1402 27 سال بوده و برای آقایان 30 سال بوده. اینا هم باز یه مقدار زنگ خطر هست. زمان ازدواج وقتی طولانی بشه عملا مشکلاتی برای خانواده ها و برای اقتصاد پیش میاره. حالا من این نکته رو میخواستم عرض کنم. دیروز دیدم که دولت اعلام کرد برای فرزندان تا 7 سال بیمارستان و درمانگاه سرپایی و بستری کردن رایگان شده. خب خیلی خوبه، خیلی کمک میکنه به خانواده ها. یا مثلا واکسن به صورت رایگان بابت گوارش فرزندان و بابت سرماخوردی، اینا خیلی خوبه، اقدامات مثبتی هست، خارج از مسائل سیاسی انصافا حرکت خوبی هست. در کل میخوام این رو عرض بکنم که از توانمندی های جوان های عزیزمون به عنوان نیروهای مولد افتخارآمیز و کارآفرین استفاده بشه. انشالله کشورمون هم از جنبه های اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی انشالله رشد بکنه.
خیلی ممنونم جناب دکتر صفی‌الله ملکی، جامعه شناس و استاد دانشگاه. به دقایق پایانی داریم نزدیک میشیم. موضوع برنامه‌مون پیرامون نقش و اهمیت رسانه در تشویق مردم به فرزند آوری و جوانی جمعیت. خیلی خوشحالیم که امروز پیامک ها رو تا دقایق پایانی دارید ارسال میفرمایید. خیلی ممنونیم، صدای شما خواهیم بود امروز. و در تمام برنامه هامون هدفمون این هست که هر آنچه که بایستی در برنامه مطرح بشه از طرف شما انجام وظیفه خواهیم کرد. و باز هم ممنونم از ارسال پیامک ها و منتظر هستیم. یه چند تا پیامکی هم ارسال شده، مطمئن باشید که همه پیامک ها خونده میشه. جناب آقای دکتر حامد بخشی مدرس دانشگاه فرنگیان، بفرمایید خیلی کوتاه تا من هم یه دو تا پیام های پایانی رو هم قرائت بکنم.
خواهش میکنم. ممنون. باز تاکید میکنیم در کنار توجه به مسائل معیشتی و مالی که در بخش قبلی صحبتمون در واقع بهش اشاره کردیم، اشاره با زمان طولانی هم بود، یعنی خیلی مفصل و تاکید زیاد، یه سری راهبردهای روانشناختی در حوزه سبک زندگی هم لازمه. مثل یا حالا مثلا مشکلاتی که مثلا به مربوط فرزند آوری میشه که اینها یه بخش زیادش روانیه، یه بخشش هم به هر حال مربوط مسائل زناشویی میشه. الگوی رفتاری زوجین برای رغبت به فرزند آوری مسئله بسیار مهمیه. وقتی زوجین به لحاظ عاطفی با هم مشکل داشته باشن، درگیر مسائل و مشکلات خانوادگی باشن، درگیر مسائل و مشکلات
دیگه واقعا به فکر فرزند آوری ها مطرح نمیشه،
فرزند آوری میره کنار. بحث ناباروری و درمان آن بالاخره مسئله یه که جامعه ما درگیرش هست. حالا یک سری تسهیلاتی رو دولت داره براشون اعمال میکنه تو این زمینه، اما قطعا کافی نیست، هزینه ها بسیار بالا. اینجا هم باز بحث مالی مطرح میشه،
واقعا تعیین کننده هست. آقای دکتر اتفاقا اینجا چند تا پیامکی چون من قول دادم بخونم، 0938 90 44 اعلام کردن که ما به فکر ازدواج باید باشیم، شما یه قدم رفتین جلوتر به فکر فرزندآوری هستید، فعلا مشکل ازدواج رو حل کنید. 0910 90 74 اعلام کردن که توی پارک‌ها برید یه قدمی بزنید و ببینید که کالسکه‌ها کجان، خداحافظی بکنید با کالسکه‌ها. الان متاسفانه حیوانات جایگزین کالسکه ها شدن. من خیلی ناراحتم، ای کاش این موضوع میپرداختید. 0911 90 74 اعلام کردن که خیلی ممنونم، هرچند که حرفایی که دارید میزنید همیشه حرفای تکراری، چرا جمعیت ما به شکلی رفته است که ازدواج ها کاهش پیدا کرده و بحث فرزندآوری بعد از حل مشکل ازدواج. چشم، حتما در برنامه ها باز هم توی این موضوع گفتگو خواهیم کرد، هم در رابطه با اینکه واقعا چه کنیم که ازدواج ها آسان بشود و چه کنیم که این مشکلات و موانع برداشته بشه. باز هم از شما تشکر میکنم که تا دقایق پایانی ما رو همراهی فرمودید. آقای دکتر از شما هم ممنونم، آقای دکتر بخش، آقای دکتر ملکی از شما هم سپاسگزاریم. تا پایان هفته باز مجدد پیرامون ازدواج و جمعیت آوری صحبت خواهیم کرد. ما را بشنوید. خدا یار و نگهدارتان.
به نام خداوند بخشنده مهربان آغاز می‌کنیم بخش اسگاهی برنامه‌های رادیو گفتگو رو در 24مین روز از اردیبهشت سال 1403 هجری خورشیدی. سلام می‌کنیم به شما شنوندگان عزیز، همراهان محترم رادیو گفتگو صدای اندیشه‌ها، و آرزوی بهترین‌ها رو می‌کنیم براتون هر کجا که هستید و صدای ما رو می‌شنوید. امیدوارم که شاد و پیروز و تندرست باشید. خیلی متشکریم از اینکه رادیو گفتگو رو برای شنیدن و همراهی انتخاب کردید و انشالله که بتونیم با برنامه‌هایی که تقدیم حضورتون می‌کنیم اوقات پرباری رو برای شما شنوندگان عزیز و محترم رقم بزنیم. در خدمت شما هستیم با ادامه برنامه‌ها از پخش رادیو گفتگو و دعوت می‌کنیم همچنان شما هم در ادامه برنامه‌ها با ما همراه باشید.
هجده سال با شما.
روز آمد و واقع گرا،
اثرگذار و کاربردی،
سیاست،
مناظره،
ارتباطات و رسانه،
تفسیر مباحث اجتماعی،
رادیو گفتگو، رسانه گفتمان ساز. در 18مین سالگرد تأسیس رادیو گفتگو، همراهی شما اعتبار ماست.
انشالله امروز روز بسیار خوبی برای شما شنوندگان عزیز تا این ساعت بوده باشه و ساعت باقی مانده هم براتون پر از خیر و برکت، نشاط و شادمانی و امید و موفقیت باشه. ساعت 14:28 دقیقه و 18 ثانیه هست و تا ساعت 22 افتخار داریم که در خدمت شما باشیم. سامانه پیام کوتاه ما رو به خاطر بسپرید 30-10-35 و همینطور شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162. از این دو طریق میتونید با ما در ارتباط باشید، میتونید پیامک بزنید یا اینکه تماس بگیرید و در مورد برنامه‌های رادیو گفتگو اظهار نظر کنید، پیشنهاد بدید، نقد کنید و نظر خودتون رو در مورد برنامه‌ها حتما اعلام بفرمایید. خیلی متشکریم از اینکه با ما همراه هستید. همینطور که میدونید نمایشگاه بین‌المللی کتاب هم در حال برگزاری در ساعت 14:30 دقیقه انشالله از طریق امواج رادیو گفتگو به نمایشگاه کتاب سر خواهیم زد و یک ویژه برنامه رو همکارانم تقدیم حضورتون میکنن. تا اون لحظه از پخش رادیو گفتگو ما در خدمت شما هستیم و دعوت میکنیم همچنان شما هم شنونده رادیو گفتگو باشید.